تهران.
گلم که بی تو دستای خزون داره گل برگم و پرپر میکنه، به خدا داغ ندیدنت بازم داره چشمای منو تر میکنه. اگه منتظر باشم نمیشکنم، یه نفر میاد که تکیگاهمه، یه نفر که چشمای روشن اون باعث روشنی نگاهمه.
مهمترین فعالیت امام زمان الان زمین سازی ظهورشه. ماها خیال میکنیم ما زمین ساز ظهور امام زمانیم، اصل کارو حضرت داره انجام میده. ببینید من و شما از خود شماها میپرسم، هر مؤمنی مگه وظیفه نداره به سهم خودش کاری بکنه که حکومت امام زمان برقرار بشه؟ هر مؤمنی، درسته؟ چون حکومت امام زمان حکومتی است که ذره ظلم توش نیست، حکومت عدل مطلقه، حکومتی هستش که شرک دیگه نیست، حکومتی هستش که چی و چی و چی. خب هر مؤمنی وظیفش این هست، به هر اندازه. شما به همین اندازه که میتونی خودت یاد امام زمان باشی، این کمک به ظهوره. خودت غفلت نداشته باشی، خودت رو به عنوان یه سرباز نگه داشته باشی، بتونی دیگری رو به یاد حضرت بنزی، چه بهتر. خب من از شما سوال میکنم، ما به سهم خودمون در زمین سازی حکومت امام زمان به گردن خودمون وظیفه میدونیم، و خود امام زمان که بالاترین مؤمن تو این عالم هست، اون حکومت رو نمیخواد برقرار بکنه، اون حکومت خدا بر زمین رو، شکی نیست، بالاترین فعالیت رو خود حضرت میکنه. منتها خب پشت پرده است، ما جلوی پرده رو میبینیم حوادثی تو این عالم داره رخ میده، اما نمیدونیم که اون پشت داره چی میشه. گفت هست اندر پرده بازی های پنهان، غم مخور. تو اون شعرهای یوسف گمگشته بازایت به کنعان مال حافظ همین هستش. یه مورچه‌ای داشت حرکت میکرد، یه استاد اخلاقی بود، شاگرداش هم نشسته بود، انگشتش گذاشت جلو مورچه، گفت آقای اون کی جلو مورچه رو گرفته؟ همه گفتن استاد. خب شما. گفتن این انگشت. این انگشت. گفت نه. گفتم بابا این انگشت جلو مورچه رو گرفته دیگه. گفت نه. هر چی میگفتن گفت نه. گفت پس کی گرفته؟ گفت من. شما انگشت رو میبینید، من به این بزرگی که این انگشت رو گذاشتم رو نمیبینید؟ ما ها گاهی موقع ها انگشت ها رو میبینیم، اما اون کسی که داره این کارا رو میکنه اینو نمیبینید. یه زمانی شیعه 3 نفر بود تو این عالم که فدایی اهل بیت بود بعد از کربلا. امام سجاد در روایت هست که بعد قتل الحسین ارتد الناس بعد قتل الحسین الا 3 او 4، جز 3 یا 4 نفر فدایی نبود. اما الان شما نگاه کنید چه رشدی کرده شیعه، الان نگاه کنید چه اتفاقی افتاده. همین ایرانی که یه زمانی هیچ عددی حسابش نمی کردن، یه طرف موازنه قدرت به عنوان شیعیان امام زمان علیه السلام و یاران حضرت. اینا رشده، اینا رو کی داره انجام میده؟ بزرگترین فعالیت حضرت در زمان غیبت زمین سازی ظهورش. خدای تو رو قسمت بدی به حق وجود مقدسش فرجش رو تعجیل بفرما. خدای تو رو قسمت بدیم به حق امام زمان ما رو از سربازان و یاورانش در غیبت و ظهورش قرار بده. به حق امام زمان خدای تو رو قسمت بدیم شر دشمنان دین، به خصوص کسانی که الان شیعیان یمن رو، شیعیان عراق رو، به هر حال این وهابیت خبیثی که تو این زمان داره کار میکنه، شرش رو به خودشون برگردان. رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. امام راحلمون که رحلتش نزدیک هستش، شهدامون که تا قیامت مدیونشون هستیم و ذوی حقوقمون رو خدایا از سایه مهمان سید و شهدا قرارشون بده. عاقبت هممون خط به سعادت و خیر بگردان. صلواتی عنایت بفرمایید.
سلام، عیدتون مبارک. من حسینی ام از رادیو تهران. برنامه بوستان گفتگو قبلا هماهنگ کرده بودیم که خدمتتون برسیم.
خواهش می‌کنم بفرمایید بالا.
ممنون.
بوستان گفتگو، محفلی برای گپ و گفت ایرانی.
به نام یکتای بی همتا سلام عرض میکنم. همشهریان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو تهران، نوروز 1398 رو به شما تبریک عرض میکنم. انشاءالله که سال خوب و پربرکتی پیش رو داشته باشید و روزهای آغازین سال هم انشاءالله خوش و خرم کنار خانواده محترمتون. من سید حسین حسینی هستم. در این برنامه با شخصیت‌های خبرساز سال 1397 صحبت می‌کنیم. مهمان حالا و امروز ما در استودیوی رادیو تهران آقای دکتر علی ربیعی هستم، وزیر محترم سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید. سال نو رو هم تبریک میگم.
منم خدمت شما همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم سال نو رو. آرزوی سلامتی دارم انشالله که 98 سال روزهای بهتر، زندگی بهتر، حس خوب
انشالله. انشالله آقای دکتر، در صفحات تقویم اگر یه قدری عقب برگردیم، 21 آبان 97 روز آخر کارتون در وزارت رفاه، پشت تریبون به شوخی گفتید که وزیر جدید از دوستان من هستن و در واقع با شروع کار وزارتشون همه گناه ها رو گردن نمیدازن گردن وزیر قبلی. اتفاقا دوستانم هم یک بخشی رو آماده کردن مرتبط با همین صحبتی که شما کردین، اجازه بدید که اون رو هم بشنویم.
حداقل از این خوشحالم که نمیتونه بگه قبلی خراب کرده و تو نمیتونه رفیق خودش نمیتونه چی بگه، بگه قبلی خراب کرده من اومدم درست کنم، نمیتونه. خواستم بگم
طبیعتا ملاحظه‌ای و نکته‌ای در این بحث وجود داشته، در واقع نقدی به رفتار مدیران و مسئولان. اولا میخوام از خودتون بپرسم اگر جایی مسئولیت داشتید این اتفاق افتاده، یعنی با گفتید که مثلا این اشکالی که وجود داره مربوط به فرد قبلیه یا سیستم قبلیه، و بعد اینکه یه نگاه انتقادی داشته باشیم به نوع مدیریت این شکلی که حالا کم هم نیست در واقع در کشورمون.
بله خب، البته چون سوال شما معطوف به رفتار شخصی خودمانم بوده، من سعی کردم که نقد سیاست گذشته بکنم، ولی هیچ وقت شخصیت و فردی رو در گذشته مورد نقد قرار ندادم و جایی من سراغ ندارم که مثلا من راجع به آقای شیخ الاسلام که قبل از خودم وزیر بوده یا مثلا بحثی کرده باشم، چون من آقای شریعت دوست صمیمیم بود، نه به عنوان ایشون، به عنوان یک نقدی بر فرآیند مدیریت شاید این بحث رو انجام دادم. دیدگاه خاصی نداشتم، اتفاقی بود این حرف و چیز خاصی نبود، یعنی پشتش ایده خاصی نبود.
بسیار خوب. حالا چون گفتید که هم نقد داشتید به دوره آقای شیخ الاسلام، نه فرد خودشون،
نه به دو سیاست های جمع، مثلا به سیاست اشتغال نقد داشته باشن، به سیاست های رفاه نقد داشته باشن.
خب در واقع پرسش این است که اصلا اتفاق افتاده که تو دوره مسئولیت خودتون در واقع تو جاهای مختلف مسئولیت رو به گردن بگیرید، یعنی صبر نکنید که حالا از عبور بکنه، حالا مثلا اگه آقای شریعت نه ممکن بود هر کسی دیگه اینجا مستقر بشه این نقد رو وارد بکنه. میخوام ازتون بپرسم اتفاقی افتاد که همونجا در لحظه بگید آقا مسئول این اتفاق منم، مسئول این کار منم؟
شاید من شاخص بودم تو این زمینه.
من کدوم ها، یعنی
مثلا کی، کدوم وزیر گفت من مسئول اشتغال کشورم؟ هیچ، من سراغ ندارم که تمام وزرای کار گفتن به من اشتغال رفت نداره. کی گفت من مسئول بیکارا؟ اصلا این یه ترمولوژی جدید بود که من وزیر بیکارانم، این نوع مسئولیت پذیری.
تیترشو یادم اتفاقا.
و من معذرت خواستم راجع به توزیع سبد کالا، بعد رئیس جمهورم حتی این تکرار کرد این بحث رو.
خبرنگارا روز تودیعتون در وزارت تعاون، در واقع وزارت کار تعاون، نه تعاون کار و رفاه اجتماعی، اون تکاوره همیشه یاد من میمونه، وزارت تکاور که میگه، این راستی دوره شما مصطلح شد یا قبلترش بود؟
نه به هر حال اصلا خود این وزارتخونه شکلی واقعیش تو دوره من رخ داد و تکاور رو هم یه روز تو هیئت دولت بودیم، سخت بود، جناب آقای دکتر طیب نیا این رو چیز کرد،
اون موقع وزیر اقتصاد بود،
وزیر اقتصاد بود، اصطلاحش کرد و ایشون واژه رو ایشون وارد ادبیات ما کرد و گفت وزارت.
آره ولی جالبه به هر حال. به هر حال آره داشتم میگفتم اون روزی که در واقع روز تودیعتون بود، خبرنگارا ازتون پرسیدن که میخواید چیکار بکنید بعد از این دوره و اینها، گفتید یه کار بیمزد میخوام به نام گفتگوی اجتماعی راه بندازم در جامعه. اتفاقا به قول دوستان میگن سند و مدرکش هم موجوده، بشنویم اینو.
من یه کاری رو با آقای روحانی قول دادم، برای گفتگوی اجتماعی دارم سامان میدم، بدون پست بدون حکم، استاد تمام دانشگاه هستم، 10 واحد درس گرفتم در دانشگاه و یه خیریه هم که قول داده بودم، الانم همین الان عازم عازم بلوچستان هستم همین الان.
بر من جالبه اگه ممکنه قدری توضیح بدید گفتگوی اجتماعی چی هست و اساسا شروع کردید، یعنی سامانی دادید بهش یا در ابتدا هستید، اینو قدری توضیح بفرمایید لطفا.
من خب چند تا کار گفتم، یکیش چون معلم هستم برگشتم به معلمی خودم و درسم رو میدم و پرم کلاس برداشتم، 10 واحد کلاس برداشتم،
برداشتم
که 8 واحد موظفی دارم. ولی من 3-4 تا دانشگاه درس میدم ولی موظفی مال دانشگاه پیام نوره، موظفی مال دانشگاه پیام نور هستم. یه کار دیگه هم دارم راه میندازم، حالا یه بنیاد توسعه اقتصادی اجتماعی رو که هم چارچوب نظری ما در مورد فقر نظری خوب تولید نکردیم و هم کار عملی اجرایی بکنم تو مناطق محروم، این رو هم دارم دنبال میکنم، سفت و سخت دارم دنبال میکنم.
گپ و گفتی خودمانی با چهره ها و شخصیت های ناماشنای سیاسی. در برنامه بوستان گفتگو از رادیو تهران.
شنوندگان محترم، گفتگوی ما رو میشنوید با آقای دکتر علی ربیعی، وزیر محترم سابق تعاون کار و رفاه اجتماعی. باز دوباره از روز در واقع تودیعتون آقای دکتر، این عین جمله هاییست که خبرگزاری ها از قول جناب علی نوشتن. گفتید که باید به فکر حقوق کارگران باشیم و اجازه ریزش نیرو ندهیم و حتی اگر شده یارانه بدهیم تا کارگران در کارخانه بمانند. خطابتون اینجا کی بود؟ خب تا دیروزش که خودتون وزیر بودید.
بله، برنامه هم بود اعلام کردم.
بله،
من یک چیزی رو آماده کردم که در دوران تحریم این دیدگاه رو همون موقع نامه شده رفته تحت عنوان کاهش ریسک زندگی مردم، تاب‌آوری اجتماعی. این ادبیات رو هم به هر حال تو اون نامه ها هست، خب زیاد تولید نشد بعدشون، خودم نبودم تو بحث تاب‌آوری اجتماعی، حفاظت از زندگی روزمره مردم. شاید اگر توی کلمه ها جملات من بگردید در اون دوران اینا رو بیان کردم و من فکر می‌کنم که البته خیلی وقت برنامه رو میگیری، خوشکم هست بحثش که مجبور، مثلا ما حتی برای دوران تحریم تو گشایش اجتماعی هم برنامه داشتم، نامه کردم و اینا هست تو گشایش اجتماعی. مردم تو دوران تحریم ممکنه سختی بیشتری رو تحمل بکنن، باید فضای اجتماعی و گشایش اجتماعی که زندگی رو متنوع بکنن بیشتر باز بشه.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر شرمندگان محترم خواهش میکنم که با ادامه برنامه همراه باشید. ما ثانیهایی دقایقی بعد برمیگردیم و باز هم با شما هستیم. نوروز رو تبریک میگم. مبازم باشم. نمیدونم کجا دارید صدای ما رو میشنوید، ولی اینجا توی استودیو راجع به این صحبت میکردم که دمنوش بخوریم یا از این چیزایی که چی بهش میگن بسته بندی داره و 3 دریک و 4 دریک و اینا، که بسته خوبی هم در گرفت. خیلی خب آقای دکتر، بریم دوباره سراغ ادامه گفتگومون. از جناب علی پرسیدن روزی که از تیم دولت جدا میشدید که اگه دوباره قرار باشه رأی بدید به کی رأی میدید، و شما گفتید آقای روحانی. برای من مخاطب خیلی شاید چیز نباشه، خیلی جای پرسش نباشه، بالاخره میگم اگه برای من هیچی نشد، آقای ربیعی که وزیر شدن بالاخره یا پیشترش مسئولیت گرفتن. راستی صحبت این بود که جناب علی سخنگوی دولت بشه، چی شد؟ برای سال 97 خیلی توی برهه خیلی چیز شده، اومد رو سر خط.
برگردیم به اون سال اولتون. من 92 که به روحانی رأی دادم و ستاد روحانی بودم که نمیدونستم میخوام وزیر شم. قطعاً نمیدونستم میخوام وزیر شم. و مایلم نبودم وزیر بشم. من چون دو دوره قبلش رئیس جمهورای وقت پیشنهاد داشتن به من، به هر حال یه دورش خیلی ترسیدم، از ترسم وزیر نشدم. دوره بعدش هم دیدم بالا جای دیگه اثر بخشم. خیلی بچه کوچولو بودیم دیگه، مثلا 23 4 سالمون بود. شهید رجایی به من گفتش که رزومه بده، من خیلی وحشت کردم اصلا. بحث این بود که من اگر صحنه آرایش سیاسی سال 1392 باشه، باز هم دیدگاه روحانی برای ایران رو بیشتر میپسندیدم. بحث این بود. درسته ما تو دولت هم خیلی مسئله نتونستیم حل کنیم، تصمیماتی هم گرفتیم که تصمیمات هم میتونست تصمیمات بهتری اتخاذ بشه، اما در مجموع فکر میکنم یه وقتایی یه سری چیزا هست، اگر نبود چی میشد هست. اگر من به نظر من حتی برخی از این سیاست ها در حوزه سیاست خارجی نبود، ما خب وضع نامناسب تری داشتیم. من به خاطر این بود که نمیخوام بیشتر از این حالا.
بسیار خب، راجع به سخنگوییتون بگین.
نه خب حالا به این شکل نبود که بگن حالا این کار مشخص، ولی خب برای بودن در کنار یک دو تا پیشنهاد بود حالا، ولی مایل بودم که بیشتر همین طوری که الان هست کمک بکنم.
خیلی خوب. باز دوباره دوستانم که میگشتند لابلای صحبتاتون، یه جمله دیگه هم گفتید، حیف ازش بگذاریم. گفتید که اشکالات بسیاری در کار ما بوده و هست و تصمیمات خوبی را بعضی وقتا نگرفتیم، اما قصد و نیت بدی نداشتیم. ببینید، از آن به اشتباه کلن کار خوبیه و نشانه صداقته، ولی برای یه مسئول به نظرتون چقدر پذیرفتنیه که بعد از این که یه تصمیمی که مشخص میشه اشتباه یا کارشناسی نبوده رو بگه، فقط بگه که من نیت بدی نداشتم واقعا اگر که این تصمیمو گرفتم؟ چقدر فکر میکنید که مدیران ما باید مسئولیت پذیر باشن در قبال اون تصمیمی که میگیرن که اگر اشتباه بود حالا به هر شکلی بتونن جبران کنن؟ بعضن در استعفا نشون میده، بعضن به شکلای دیگه.
من بحثم این بود. ببینید، ما واقعا تو دولت که میشستیم، من حالا خودم مورد مطالعه خودم، واقعا دلم میخواست که بهترین ها رو برای مردم رقم بزنیم. صبح و شب نداشتیم، ولی کیه که بتونه بگه که من تمام تصمیماتم درست بوده؟ و مثلا در نرخ ارز شاید من میتونستم بهتر تصمیم بگیرم جوش. یا میتونستم در اونجا، ولی به هر حال اطلاعات موجود من، اون چیزی که فهم موجود منه، اون چیزی که کارشناسی موجود بروز میده، ممکنه من بهترین ها رو نتونسته باشم تصمیم بگیرم.
جناب علی، آقای دکتر مسئول اطلاعات قرارگاه حمزه سیدالشهدا بودین در دوران دفاع مقدس. در یک مستند گفتید که نمیشود به نسل امروز گفت که مثل دهه 60 زندگی بکنند، اما حالا میتونیم خیلی از عناصر پررنگ اون دوره رو دوباره احیا کنیم. بعضیا میگن این عناصر پررنگی که دارید ازش صحبت میکنید در واقع با سبک زندگی اون دوره قابل درکه و الان شرایط تغییر کرده، به خصوص در نسل جوان. نظر خودتون چیه؟
بله، بحثم این بود که آیا ما داروی نجات بخشی از نسل انقلاب داریم به امروز انتقال بدیم؟ از افرادی که توی دهه های قبل بودن، به تعبیری آیا این بیبی بومرز ها میتونن برای نسل میلنیوم و نسل ایکس و ایگرگ و زد بتونن دستاوردی داشته باشن. من میگم یه سری شاخص های ما تو اون دوره داشتیم، اونها برای همه زمان هاست. مثل فداکاری، نسل های جدید باید با فداکاری آشنا بشن، از خودت بگذری، نمیشه همه پله بشن برن بالا. متاسفانه این اتفاقات رخ داده، این یه برنامه دیگه میخواد.
بسیار خوب. و اینکه عنوانای کتاباتون جالبه آقا دکتر، زنده باد فساد مثلا یکیش بود، بعدش هم گفتید زنده باد استیزام رو میخواید بنویسید. چقدر ازش نوشتید یا اصلا هنوز شروع نکردید؟
بله. خب ببینید، این زنده باد فساد در حقیقت نوعی اعتراض،
بله این که مشخصه،
نوعی اعتراض بود که این بحث اینه که در کشورهای شبیه برخی از کشورها، ما هم به هر حال شباهت‌هایی داریم، جوری میشه که مردم به جز مسیر فساد مسیر دیگه‌ای برای انجام کاراشون نمیبینن. نمیدونم آقای حسینی، شما هم همینطورید؟ میخواید برید یه وزارت خونه، اول میرید قوانینشون میخونید یا میگید آشنا کیه؟ این یعنی ها معمولا
این اتفاق آره تو رادیو تهران یک دو بارم سوژه برنامه بوده که
آره،
و مردم هم راستش خیلی راحت جواب میدن.
میشتن میپرسن کی رو میشناسی؟
آره به تو فلان دستگاه فلان وظیفه کسی رو داری؟ من دارم میرم فلان میگن
چی. خب این یعنی زنده باد فساد. زنده باد استیزا هم من روند نامناسبی رو در مناسبات بین مجلس احساس کردم داره رخ میده با جریان اجرایی کشور، و این روند نامناسب لطمه به ما خواهد زد.
این ربطی که به استیزای خودتون نداره، روز استیزایتون خیلی فضا چیز شد، یعنی هر کسی شنید گفت آقا این نه شأن آقای دکتر ربیعی بود نه شأن مجلس بود، چه حرفایی بود که رد و بدل شد.
بله من حتما بخشی از استیزای خودم به عنوان کیس استادی هست در اینجا، و من یک روند نامناسبی رو روی زینفان من غیر حق و فشارهاشون دارم که بخشش واقعی بود، اینو خواهم گفت، بخشش رو اعتقاد بود.
خیلی خب، عرض کنم که فقط یه کوتاه راجع به اون جلسه استیزا بخشی رو دوستانم از صدای خودتونم از اتفاقا آماده کردم بشنویم، برمیگردیم.
آقای ربیعی اسم بگو.
بفرمایید بشین سر جلسه. بفرمایید
شما در مباحث مطرح کردن
آقای رئیس، ایشون اجازه بده آقای دکتر
ربیعی، شما باید از حیثیت یک مسلمان دفاع کنید.
آقای دکتر ربیعی،
من که عین صادقانه حرف میزنم، هر چی دارم، مادر من لکه، چگینی مادرم، پدرم ترکه، یاد گرفتم در زندگیم بگم کشم نامرد کرد بسنن گویا پرسن چای سنی. مادرم هم یک لک بوده، ما پدر بزرگم هم تو خونه من کرد و ترک کرد و لوری حرف میزدن. آخه این چه حرفیه؟ یه کسی یه جایی نوشته به من چرا منتسب میکنید در اینجا؟ مگه من چه چیزی داشتم که اونو به من منتسب بکنید؟ اصلا میدونن من یک شام به خونه میبرم پولش حساب میکنم، چون خونه امکان پخت پز ندارم.
بعدن پشیمون نشدید که چرا فلان حرف رو نزدم؟ چرا؟ یا اصلا چرا حرف رو زدم؟
چرا؟
پشیمون شدین؟
که خیلی حرف نزدم.
آه که نزدم. خیلی خوب. آقای دکتر، دو تا اتفاق دوره‌ای که وزیر بودید، دو تا در واقع حادثه، یکی سانچی بود که در واقع خیلی تاثیر گذاشت توی روحیه جامعه، و یکی هم سقوط یک هواپیمای مسافربری. نمیخوام راجع به اصلا اون اتفاقات سوال بپرسم. اگر وزیر نبودید و مجموعه وزارت رو که حالا میشناسید که چه شرکت‌های تابعه و کی زیر مجموعه کدوم هلدینگ و اینها، اصلا تو حوادث این شکلی چقدر وزیر مقصر ممکنه باشه یا مسئولیت به عهده او باشه به شکل مستقیم؟
اینم بگم واقعا یکی از تلخ‌ترین داستان‌های زندگی من هم سانچی بود. شاید بگم تلخ‌ترین، یعنی این یکی رو میتونم بگم به تلخ‌ترین زندگی اجتماعی خودم و کاری خودم، خب سانچی بود. به قول سعدی به چشم خودم میدیدم که داره اینها از دست میرن. خیلی خیلی تلخ بود. این که اولا ربطی به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نداشت، که مثلا یه پدیده‌ای بود توی دریا رخ داده، ممکنه هر کسی هر جایی یک شرکتی داشته باشه، یک کشتی بره یه جایی. من بنا به مسئولیت وزیر کار خودم این رو وارد این صحنه شدم و به نظر خودم رسید که باید برم صحنه حضور داشته باشم. بالاخره این شرکت‌ها شرکت‌هایی هستن که سهامدارای متعدد دارن، آدمای متعدد دارن، و این اتفاق هم ناشی از اصطلاح خطای مدیریتی نبوده که بگیم یک مدیری اشتباه کرده. یه حادثه است تو دریا رخ میده، این حادثه تو برای کشتی آمریکایی هم رخ داده، برای خیلی جای دیگه هم رخ داده. اینا هر چی که بود بیان شده.
چقدر از شبکه‌های اجتماعی خبر می‌گرفتید یا می‌گیرید اون دوره که وزیر بودید، به خصوص بعد از سقوط هواپیما؟ حالا سانچی رو کاری ندارم، ولی بعد از سقوط معمولاً اینطوریه که مردم و رسانه‌ها منتظر استعفای یه نفرن. اون موقع راستش این بود که آقای ربیعی اسمش سر زبون‌ها بود برای اینکه استعفا بده. چقدر از طریق شبکه‌های اجتماعی شما بی واسطه سعی می‌کردید خبر بدید؟
ببینید، مسئول به هر حال فکر کنم این شرکت یه شرکت دیگه ای بود، یعنی واقعا اگه لازم بود من استعفا بدم میدادم، ولی یه شرکت های بزور رو بردن دادن به صندوق ها. بعد به شرکت ها بعد بگی من مسئول فقر بودم، مسئول اشتغال بودم، مسئول گسترش تعاون بودم تو کشور،
یا مسئول هواپیماش بودم.
خیلی متاسفم که توی کشور ما این شرکت ها باعث شده که یه وزیر رفاه به من نشون بده که 4 سال بیشتر وزیر شده باشه. این به خاطر همین شرکت هاست. و مدیریت شرکت ها، مسئولیت شرکت ها، به اعتقاد من مسئول ایمنی پرواز که نبودم در اون دوران تو این بحث و اینا. من نمیدونم، یادم رفت سوالتون اصلا
نه چی بود؟ من فقط می‌خواستم ببینم که چون گفتید ایمیل داشتم، می‌خواستم ببینم چقدر از شبکه
بله شبکه اجتماعی که بذارید وارد نشم، ولش کن کل برنامه رو می‌برم، می‌خواستم برم تو فضای مجازی و یه سری ایرانی ها در 98 تو فضای مجازی حرف بزنم، ولش کنیم. حالا
خیلی خوب، حالا البته آقای دکتر خیلی خوب، دوره‌ای که وزیر بودید خیلی ها اطرافیان، کسایی که حتی یه بار با شما برخورد کردن، گفتن وزیر خاکیه، یعنی معلوم بودش که حس کردن شما رو. از خودتون میخوام بپرسم که چقدر خاکی هستید؟ اون جست وزیرتون در واقع جست تبلیغاتی بود یا نه دوباره خود آقای ربیعی بود که حالا وزیر شده؟
حال بعضی ها میگفتن که تو قبلا خیلی خاکی تر بودی وزیر شدی.
حالا من خب با اونا صحبت نکردم، ولی بعضی ها نه اینطوری جایی رفته بودید در واقع.
نه حالا امروز هم که میگه که دیگه باز فرق کرد. خب این یه خورده برمیگرده به سبک زندگی و خصوصیات اخلاقی و متن اجتماعی که من در اون بزرگ شده بودم. به هر حال من بچه جوادیه بودم، بچه لب خط بودم، لب خط بازی کردم، رو ریل قطار دویدم، پشت قطار گرفتم، نتونستم بپرم پایین، رفتم گرمسار گریه کردم، تا بابام کارگر راه هم بوده، خودم کارگر بودم، پشت بونم
کارگری کردید؟
بله، پشت بونم چکه می‌کرده با صدای با کاسه بشقابی که مادرم می‌چید که این چکه ها روی اون گلیممون یا اون فرش کهنمون نیاد. دائم ما اینا رو جابجا می‌کردیم. اون تو بچگی با موسیقی اونا خوابیدم. ببینید یه جوری آدم زندگی کرده که این زندگی تو رو نمیتونه از یه سری رفتار به دور بکنه. و واقعا هم فکر میکنم مسئولیت ما اگر هیچ چیز نداشته باشن، همین که مردم احساس کنن شبیه خودشونن. ما یه خورده اجازه بدید نقادانه به خودمونم نگاه بکنم، بعد از 40 سال تو 40 سالگی ریختمون باید یه ذره به مردم شبیه تر باشه. ریخت حاکمان خیلی مهمه، قیافه حاکمان خیلی مهمه.
اتفاقا میخواستم اینو ازتون بپرسم، ما خیلی وقتا با مسئولینی روبرو هستیم که میگن آقا درد مردم رو میفهمیم. اصلا خود من همینطور که جناب علی هم میفهمید، البته ببخشید من با شما راحت هم یه ذره دارم اینطوری میگم، میگن که آقا من اصلا خودم درد کشیدم، من خودم خانواده کارگری بزرگ شدم، ولی الان در موقعیت اجتماعی اصلا طبقه اجتماعیشون فرق میکنه و معروفه که میگن خب سواره هیچ وقت از پیاده خبر نداره.
بله ببینید، من خب قطعا منم خب بالاخره استاد دانشگاه هستم و الان حقوق استاد تمامی دانشگاه پایه 3 دارم میگیرم. حقوق کارگری نیست الان که منم میگیرم، در واقع بالاترین حقوقای کارمندی محسوب میشه، نه مدیرای شرکت های، نه اونا، نه کارمندا هیئت علمیه بالاخره.
بله اونا که اصلا
نه. ببینید این مهم اینه که شما اولا طبقه اجتماعی تو رانتی عوض نکرده باشی. وقتی هم برفرض اومدی توی طبقه قرار گرفتی که حالا حقوقت با اون فرودستان یه سری تفاوت داره، منشت فرق نکرده باشه.
خب سوالای کوتاه ازتون بپرسم، چه کار موندگاری برای اقشار کم درآمد کردید تو دوره‌ای که وزیر بودید که موندگار باشه بتونید بهش؟
من باش فکر میکنم که خب اون ایده‌ای که دنبال کردم، حقوق مددجوها رو یه دفعه خیلی افزایش دادیم ما در دوره وزارت من. این اتفاق افتاد.
چند درصد؟ چقدر؟
3.6% 3.6 برابر
بسیار خوب
افزایش دادیم. یادم باشه از فتا هم تشکر کنم، از آقای فتا هم تشکر کنم، از آقای رئیس بهسیسی، آقای بندپی هم همکاری کردن.
خب و بعد چه کاری رو در نظر داشتید که انجام نشد و راجبش حالا نگیم افسوس میخورید، دوست داشتید که میشد به سامان برسه؟
بالا من تو اگر بحث کارگری این سمت نگاه بکنیم، من این بچهای دهه 70 رو خیلی نگرانشون هستم. من رو مهارت خیلی دلم می‌خواست که با آموزش آموزشاری کاری جدی ببرم. ما امیدوارم این کار جلو بره. کاری هم که هست دیده نمیشه.
آقای دکتر، چون خودتون گفتید این پرسشو می‌خوام ازتون بپرسم، به خبرگزاری مه گفتگو کرده بود، گفته بود که تو بیزر منو با یه آدم مثلا یه قدری مثلا فکر کنم محروم فقیر اشتباه گرفتن، به من چای و اینا تعارف، چای لقمه و اینا تعارف کردن. الان همچین چیزی بوده؟